بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. أتاب الله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. اگر روزدار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، همه میدونیم که روزش صحیح هست و مشکلی نخواهد داشت، ولو که یه غذای مفصلی هم خورده باشم و بعد یادش میاد که روزه است. اگر روزدار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزش باطل نمی شود. فرو بردن آب دهان هرچند به علت تصور کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، این هم روزه را باطل نمی کند. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا زمانی که به فضای دهان نرسیده باشد اشکال ندارد، بلکه اگر داخل فضای دهان هم شود و آن را فرو ببرد، باز هم روزش باطل نمی شود، هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد. اما اگر اخلاط در دهان هم قرار گرفت و فرو برد، باز هم مشکلی نداره. آمپول و سرم روزه را باطل نمی کنند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشه، مشکلی نخواهد داشت. صلواتی بر محمد باد. صحبتمون در ارتباط با مثل‌هایی بود که در قرآن کریم آمده و توضیحاتی در ارتباط با مثل و مثل و اونچه که به عنوان مثل یا مثل گفته میشه فرقش چیست صحبت شده. آیاتی هم تا روز گذشته در این مورد بحث قرار گرفت. آیه شریفه ولله المثل الاعلا، آیه مربوط به مثلی که نسبت به عنکبوت هست و بیت عنکبوت و آیات دیگر. آیه‌ای که از امروز انشاءالله مورد صحبتمون هست، از مثل‌هایی که در قرآن کریم آمده که مکرر گفتیم و اول هر صحبتی هم تکرار می‌شد که مثل تبیین کننده است، تشریح کننده است، مطالب را روشن‌تر بیان می‌کند و تا اونجا که گفته میشه که مطالب معقول و ذهنی و عقلانی در مواردی با مثل‌ها و امثالی که ذکر می‌شود گویی محسوس میشه، یعنی خیلی روشن میشه. پس مسئله مثل مسئله ایست که تأثیر گذار است در روشن کردن مطالب. در قرآن کریم هم مثل فراوان به خاطر همین جهت و جهات دیگر آمده. حالا از مثل‌هایی که در قرآن کریم آمده است و در خود آیم تصریح شده به این که خدا مثل‌هایی می‌زند، آیه مبارکه نور هست که در سوره مبارکه نور هست، آیه 35. اول من ترجمه می‌کنم آیه را، بعد انشاءالله مقداری توضیح داده میشه. الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی، مثل نور خدا، کمشکاتن، مانند یک جا چراغی است. مشکات جا چراغی معمولا در خانه به صورت پنجره گاهی در دیوار چیزی درست میشه که به خارج اتاق راه داره، اما اونی که خیلی تاخچه است و به خارج اتاق راه نداره، که اونچه که به خارج اتاق راه داره ما معمولا فارسی میگیم پنجره، اما اونی که به خارج اتاق راهی نداره تاقچه، وقت جا چراغی، کمشکاتن، مثل جا چراغی است که فیها مصباح، در این جا چراغی و تاقچه مصباحیست، چراغیست. این چراغ هم در یک شیشهی قرار گرفته، المصباح فی زجاجه، در یک شیشهی که این شیشه خودش هم یه روشنی داره، مثلا یک شیشهی بلورین. و این زجاجه و شیشه خودش همچنون که عرض شد که انها کوکب دری، مثل این که خود این شیشه هم مثل یک ستاره روشنی داره نور میده، که انها کوکب دری. یوقد من شجرت مبارکه، این چراغ منشأ روشنیش هم روغن زیتون باشه که از جهتی بیشترین نور را میدهد و خودش هم وقتی صاف باشد باز یک روشنی خاصی داره. یوقد من شجرت مبارکه زیتونه، این چراغ که روشنه از روغن زیتون روشنایی میگیرد و روشنه و روشنی میدهد. درخت زیتونی که جایی که کاشته شده طرف شرق نبوده، طرف غرب نبوده، وسط اون زمین مورد نظر قرار گرفته بوده که هم صبح و هم شب، هم صبح و هم عصر نور برش میتابیده. این درخت یکاد و زیتها یوزی، این روغن گرفته شده از درخت زیتون اونچنانه که گویی هنوز روشنش نکردید خودش داره روشنی میده. یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس و نار، گرچه هنوز روشن نشده. نورون علا نور، یک چنین جریانی میبینید که نور بر نور قرار گرفته. خود اون چراغ که روشن، اون جای چراغ که شیشه و بلوری باشه اونم روشن. نورون علا نور، یهدی الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکند در ارتباط با نور خود هر کرا که بخواهد. و مثل میزند خداوند و یضرب الله الامثال للناس، این مثل ها را خداوند برای مردم بیان میفرماید و خداوند به همه چیز آگاهه. و الله بكل شيء علیم، این ترجمه آیه شد. حالا ابتدای یه مقدار خود مطلب چی شد به عرضتون میرسد. این آیه حرفای زیادی، مطالب زیادی داره که انشالله فردا که تعطیل هست و جمعه است، بعد از روز شنبه به بعد انشالله اون مطالب مختلفی که مناسب باشه در حرف تناسب با محفلمون انشالله به عرضتون خواهد رسید. حالا الله نور السماوات والارض، تا آخر که ترجمه کردم، قبل از اون توضیحاتی هم که امروز به عرضتون برسد عرض میکنم که حاصل این مثل در ارتباط با نور هدایت گفته شده. زیاری از مفسرین اینجور به نظرشون رسیده که این آیه شریفه برای نور هدایت، اون چی که وسیله هدایت خلق است نسبت به اعتقادات، اخلاق، احکام، مسائلی که باید بدانند، مصالحی که در زندگیشون شایسته است متوجه بشوند، معتقد شوند، عمل کنند، متخلق باشند، مثل نور هدایت با این مثل بیان شده. پس اینجور گفته شد که مفسرین نوعاً با توجه به روایاتی هم که رسیده که همین مطلب از روایات هم در حدی استفاده میشه، نتیجه این میشه که این مثل در ارتباط با نور هدایت و چیزهایی که موجب هدایت خلق است. هدایت نسبت به چی؟ هدایت در ارتباط با عقاید، هدایت در ارتباط با اخلاق، هدایت در ارتباط با دستورات دینی، هدایت در ارتباط با اونچه که مصالح مردم در آن است. این نور هدایت با این مثل بیان شده، چیزهایی که موجب هدایته. اون وقت با این مثل بیان شده یعنی چی؟ یعنی چطور این مثلی که زده شده روشنگر است و روشن است و هر که برخورد کنه میفهمه روشنی ره. یک کسی وارد بشه تو یک اتاقی که در اون اتاق یک تاقچه ایست، در اون تاقچه یک چراغی است، این چراغ هم چراغ روشن و روشنگری است، یه چراغی است که کاملا پرنوره. این چراغ از روغن زیتون روشن شده، در یک ظرف بلورین گذاشته شده. روشنی خود چراغ در این ظرف بلورین که گذاشته شده اونم روشن. این روشنی روشنیست مشخص. حالا این اشاره رو من همینجا میکنم که نفرموده مثل نور خورشید، نور این چراغ، چون نور خورشید گاهی از کمال روشنیش مخفی میشه مورد غفلت، ولی اینجا دیگه هر کس توجه بکند مرکز نور را و نور رو متوجه میشه. تا کسی وارد این اتاق بشه به خوبی میفهمد که اینجا یک مرکز نوری است و نور هم منعکس است و اتاق شده روشن. چطور چنین جریانی روشن است؟ بر کسی مخفی نیست. وقتی وارد بشه در اتاقی که اتاقی چنین جریانی درش باشه، چراغی به صورتی که گفتم درش قرار گرفته، خیلی روشنه که این جریان اینه، اتاق هم روشنه. نور هدایت اینچنین روشنه و دلائل مربوط به هدایت اینچنین روشنه. یعنی خداوند متعال ما را در ارتباط با عقایدمون، اخلاقمون، مصالحمون، اونچه که شایسته است بدانیم که به نفعمون هست، ما را در گمراهی نگذاشته، در تاریکی نگذاشته، بلکه مسئله نور هدایت حضرت حق مثل این چراغ و جریانی که گفتم و تکرار کردم روشن روشنه. قسمتی از اینها را به ما عقل داده، ما با عقلمون خوب میفهمیم چقدر از مطالب اخلاقی هست که ما درس نخونده میفهمیم، استاد ندیده میفهمیم، میفهمیم چی خوبه چی بده، میفهمیم که راستگویی خوبه دروغ بده، میفهمیم عدالت خوبه ظلم بده، میفهمیم کمک به زیر دست خوبه ظلم کردن به افراد و زیر دستان به خصوص نادرسته، میفهمیم. چه بسیار از مسائل اخلاقی است که روشن روشنیم. میفهمیم که تواضع خوبه، میفهمیم که تکبر بده، عقل مرحمت کرده، روشن روشن میفهمیم. در ارتباط با خود خدا در فطرتمون این حقیقت را روشن قرار داده که همه افراد عامی، آگاه و عالم، طبقات مختلف، اونم که غفلت داره تا یک تذکر بهش داده بشه خوب میفهمه، به خودش توجه کنه، این خلقت خودش که دیروزم مورد صحبتمون بود، به خارج از خودش نگاه کنه، به زمین، به آسمان، به ستاره ها، به موجودات مختلف، به موجودات کوچک و بزرگ این عالم که نگاه کنه و هر چه بنگرد همه چیز او را به خدا دلالت میکنه. هم از نظر عقلی خداوند عنایت کرده که عقل ما را به این مطلب توجه میدهد که این عالم را آفریدگاری است، و هم در فطرت من قرار داده است. حالا این بحث فطرت عقل جای خودش داره که مسائل مربوطش رو نمیخوام وارد بشم، روشنه برای همگان، همه روشنن. اونایی هم که لج میکنن گاهی و منکر خدا میشن، خودشون میدونن لج میکنن. من برخورد کردم با افرادی که بعد اقرار کردن بله لج میکردن. اینو روشن هر که یک نگاه کنه به این عالم ببیند در و دیوار این عالم داد میزند که یک قدرتی پشت کار هست، یک عالم قادری در جریان هست. گاهی برای بعد از دوستان شاید عمومی هم عرض کرده باشم، یه وقتی یه چند نفر از جوان ها گفتن یک کسی این منکر خدا شد و گفت به اصطلاح، این صحبت شاید 45 سال قبله، حالا مثلا، و اون وقت بخواستیم بیایم که صحبت کنیم، گفتیم باشه و آمدن این مقدار صحبت شد و بعد قرار شد دیگه من با خود این جناب کمی صحبت کنم. یک روز من به خوبی فهمیدم که خودش خوب میفهمه، گفتم خب شما میتونی حرف بزنی، منم میشه انشالله در مقابلت یه چیزایی بگم حرف بزنم، ولی من فهمیدم که تو فهمیدی و داری لج میکنی، این جوانوی بندوان خدا رو اذیت میکنی به این صورت. خندش کرد گفت بلادا، میدونم که هیچی، هر وقتم انکار میکنم میبینم از اون باطن دلم فریاد بلنده که چه کار داری میکنی، چجور انکار میکنی، تو که میفهمی، تو که بوده بچه روشن روشن است. آری افالله شک کن فاطر السماوات والارض. داستانم معروفه که محقق دوانی بود، میخواست کتاب بنویسه در اثبات خدا، کتابا ریخته بود و مشغول تألیف بود و مادرش آمد دید این چند روزی زحمت مخصوصی داره میکشه، گفت پسرم چی شده که چند روزیه که به خصوص بسی که کاری شروع کردی مخصوص؟ گفت برای مادر. خب چی کار میکنی؟ گفت دارم در اثبات خدا کتاب بنویسم. گفت پسرم مگه خدا چیزیه که مخفیه که تو مخوای اثباتش کنی؟ روشنه، از همه چیز روشنتر. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. همه شو جمع کرد گفت مادر راحتم کردی، راست میگی، چیز روشنیه. کسی هم که لج کنه خودش میدونه داره لج میکنه. در هر حال چی میگفتیم؟ مثل نور هدایت مثل این مثلی که عرض شد در آیه شریفه نور رو ترجمه کردم، چقدر توی اتاقی آدم وارد بشه جریانی که گفتم روشنه. هدایت وسائل روشنی انسان در عقاید و اخلاق و هرچی که لازم داره به نسبت زیادی به وسیله عقلش میفهمه، یعنی عقل به حجت خداست میفهمه، که گفتیم قسمتی از وسائل اخلاقی، قسمتی از وسائل مربوط به خدا میفهمه. و باز خداوند متعال برای اینکه روشن باشن خلق، پیامبران را فرستاده و در آخر همه پیامبران وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حضرتش را فرستاده، ایشان باز حقایق رو اعلام کردند و هم کمک کردن به عقل در ارتباط با اون چه که عقل خودش میفهمد و هم اون چه را که عقل نمیفهمد بیان کردن. مسائلی هم هست که عقل خودش نمیفهمه، راه نداره اونجا، مسائلی که غیب نامیده میشه، مثلا بعد از مردن دیگه چه خبره. عقل در یک حدی میتونه بفهمه که یه خبری باید باشه به یک صورتی، اما حالا دیگه چه خبر میشه؟ اون وقت پیامبر گرامی در عالم غیب بیان کردن که چه خبره. عوالم گذشته بر ما را که ما عقلمون اونجا چیزی راه نداره، نمیتواند بفهمند، باز پیامبر گرامی بیان کردن. بنابراین باز خداوند متعال برای روشنگری خلق و اینکه خلق روشن باشن، به اضافه عقل نسبت به اون چه که عقل توانایی نداره انبیا رو فرستاده است. شما که آخرش باید بیانی اینجا، از اول بیانی اینجا ما که صلوات میفرستیم. صلوات دیگه هم برمت کنیم. نتیجه این شد که مثلی که قرآن کریم فرموده در جریان هدایت، قسمتی به عقلمون، قسمتی به پیامبرانی که اون پیامبران را آخرش هم پیامبر گرامی اسلام. اون چه که غیب از عقل ماست، بخشی از معارف توحیدی در ارتباط با خدا است که عقل دیگه راه نداره، عقل اونجا ورود نمیتونه داشته باشه. کسی میتواند از اونجا حرف بزند که در ارتباط با خدا باشد مستقیم، برای عموم عقول دیگران راه نیست، راه ورود نیست. لذاست در یه حدیثی هم خیلی لطیفه، خاطرم نبود یاد داشت کنم حدیث براتون، مضمونش رو عرض بکنم. در تحف العقول یا کمیل، یا کمیل که هست، خیلی لطیفه، اجمالش و ترجمهش حدود در اینه که یا کمیل لوکان فل ارزه لولم یزهر، حدود عبارته، فل ارزه نبیون و کان فل ارزه مؤمنون تقیون. به کمیل فرمودن آقا از تعمیر علیه السلام، اگر رو زمین خدا پیامبری نفرستاده باشه ولی یک فرد پاکیزهی باشه، آدم خوب فهمیده، و کان فل ارزه مؤمنون تقیون. خیلی حدیث عجیبه در جهتی که دارم اشاره میکنم. و این مؤمن تقی تصمیم میگیرد که خودش که فهمیده خدا هست، میخواد دعوت کند مردم را هم به طرف خدا، و وقتی میخواد ورود پیدا کند در معارف الهی، حالا به مقداری که فطرتش عقلش فهمیده خبریه که دیگران هم میفهمن، وقتی میخواد تو این زمینه وارد بشود و مسائل رو بسط بدهد و بیان بکند، یا مخته است و یا مصیب، یا اینکه درست حرکت میکنه یا خطا میکنه. فوالله لا یکون الا مخطئا، سوگند به خدا وقتی میخواد ورود پیدا کنه و بست بده مطالب را، اشتباه میکنه، مگر این که خدا اهلیتش بده، حتی یؤهله الله له، که با خدا ارتباط خاصی پیدا کنه بلا نمیشه. پس چی گفتیم؟ نسبت به اصل این که هست، عالم است، تواناست، در فطرت ها است و عقول هم راه داره، مقدار بیشتری که بست بخواد پیدا کنه کار مشکل میشه، مواردی کار چنون میشه که دیگه ورود نمیتونه پیدا کنه. اونجاست که باز پیامبران و در آخر هم پیامبر گرامی اسلام و خداوند فرستاده است اینو بیان میکنم. پس اینجور شد که وسیله هدایت روشن. بعد از پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام اینها را باز خداوند متعال تعیین فرموده است که اینها روشنگران، حقایق رو بیان کردن، بی نظیر مطالب را تشریح کردن، اونچنون که بهت‌انگیز شگفت‌انگیز است. نتیجه چی شد؟ نتیجتاً اینچنین شد که در ارتباط با این آیه نور، ترجمه‌ای که کردم، مثلی که خداوند متعال زده است، حاصل حرف این شد: الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنار نور على نور یضرب یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. هم چه چیزی بود بعد والله بکل شیء علیم. این آیه شریف، این مثالی که گفتیم، حاصلش این شد که نور هدایت به وسیله دلائل هدایت که عقل انسان است در حدی، و ائمه معصومین و پیامبر گرامی و خاندانشون نسبت به همه مسائل روشن است، به روشنی این چراغی که گفتیم در این اتاق، یعنی واضحه. کسی لج نکنه کار واضحه، کسی لجاج و عناد نورزد مطلب روشنه. همینطور که عرض کردم، این چنین است که میفهمه، درستم میفهمه. حالا در ارتباط با این مطلب یه حدیثی هم شاهد این معنا، اگر چنون چه سریع حدیث رو پیدا کرده باشیم براتون عرض کرده باشم، حدیثی است در توحید صدوق در ارتباط با آیه نور و بیان آیه نور. حدیث دوم از باب 15، این حدیث را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از حضرت صادق علیه السلام در این کتاب شریف نقل کردند. انه سئل عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، از حضرت پرسیدن معناش چی میشه. فقال هو مثل ضربه الله، مثلی است که خداوند این مثل رو زده است. بعد حضرت فرمودن که این مثل رو خداوند زده است برای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، به خاطر اینکه اینها دلالات خداوند متعال و دلائل حضرت حقن در ارتباط با مسئله هدایت. تا اینجا که یهتدا بها الی توحید و مصالح دین و شرایع الاسلام و الفرائض و سنن ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و باز در ارتباط با این آیه شریفه، احادیثی که انشاءالله به عرضتون میرسد، پس قسمت اول عرضم خیلی روشن شد که این مثل مثلی است در ارتباط با جریان هدایت. رضا همیتو که تکرار کردم، مطلب از این قراره که حق و مکتب حق روشنه و ابلاغ شده است به خلق. مستضعفین یه حساب جدا دارن، افرادی که از نظر درک ضعیفن، در وضعیتی بودن که حق بهشون نرسیده، حساب اونا جداست. غیر مستضعفین، اونها کسانی هستن که وقتی این مطالب گفته میشه در بحث توحید و مصالح دینی و اخلاق و اونچه که گفتیم، اینها همچنان که این چراغ در اون خانه تاریک روشنگر است و مشخص است و آشکار، همچنان مسئله نور هدایت آشکار. اون وقت در دلهای اهل حق هم این نور روشنگر و روشن، یعنی قلوب اهل ایمان هم روشنه. چطور در چنین اتاقی کسی تردید نمی کنه که یک نوری هست، تردید نمی کند که روشنی هست؟ در ارتباط با نور هدایت در ابعاد مختلفی که اشاره کردم، در این ابعاد مختلف در قلوب اهل حق، اونها که دوست دارن به حق برسن، علاقمندن که به حق برسن، نور هدایت اینجور روشنه که هیچ تردیدی ندارن، روشن روشنن. پس این مسئله بود در ارتباط با مطلبی که به عرضتون رسید و تکرار کردم مطلب را. و واقعا اینه که این چه این است که کسی هم که در جریان فهمیدن حق باشه، به همین جا میرسه که حق براش این چنین روشن میشه بدون هیچ نوع تردیدی. یه مسئله رو من برای که خیلی خسته نشده باشید جریان روی حاشیه مطلب بیارم، که یکی از دوستانمون رفته بود خارج، خدا رحمتش کنه، پسرش اونجا مشغول درس بود که هر دوشون فوت شدن، خدا رحمت کرده ها. میگفت اونجا که رفتم پسرم گفتش که یک مسیحی مسلمان شده و شیعه شده، پدر دوست داری ببینیش؟ دوست دارین که ببینیش؟ بودم بله. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که کسی که در فکر هدایت هم باشه، یعنی علاقمند باشه به این که هدایت بشه و لجاجت نداشته باشه، باز او هم هدایت بشه، روشن روشن. بعد میگو رفتیم ما را مقدمات حرص بکنم، میگو وقتی رفتیم اونجا این جناب گفتش که، پرسیدم ازش که شما چی شد که شیعه شدی؟ گفت من در ارتباط با خدا، خب یه چیزی در نهادم، فطرتم، عقلم راجع به خدا که خدایی، اون چه در تورات دیدم و انجیل، این تورات و انجیل دست خورده، ولا تورات و انجیل اصلی مطلب درش درست، یعنی اونجا هیچ انحرافی در تورات و انجیل اصلی وجود نداره. این تورات و انجیلی که هست که دست خورده است مشکل داره. میگفت دیدم در تورات در انجیل خدا جوری تعریف شده که من خیلی خوشم نمیاد. مثلا در تورات اینجور هست که حضرت یعقوب کشتی گرفت با خدا و بعد خدا رو زمین زد و گفت تا برکت ندی ولت نمی کنم، اون عرفانه این با خدا سازگار نیست. همچنین در انجیل هست که خداوند متعال با حضرت آدم بنا شد که مخفی بشه هر کدوم و تا پیداشون کنن، و خلاصه آدم مخفی شد و خدا هم هرچی کرد پیداش نکرد، و آخرش خدا گفت آدم پیداد نکردم، خودت بگو کجا هستی. و اینا با اون خدایی که کمی من ازش چیزی میفهمم تمثل ندارد. مطالعات ادامه دادم، به ترجمه قرآن رسیدم، دیدم عجب، اون چیزی که مختصری در ذهن من بوده است و در تعقل من، اون چیزی که مختصری در تعقل من بوده است، دیدم که عجب، مرکزش اینجاست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آیات توحیدی. قل اللهم مالک الملک، آیات دیگری که راجع به خدا. خوب عجیب، دیدم عجب، مرکز مطلب اینجاست، چقدر هم با عظمت، چقدر هم مهذب و منزه. و لیس کمثله شی، قادر بر هر چیزی که کشتی گرفته به زمین خورده، نه که ندونسته که آدم رو پیداش کنه. بر هر چیز آقا دیدم مرکز اینجاست، دیدم مرکز اینجاست و یکم مطالعاتم ادامه دادم، بعد هم مقداری در ارتباط با پیغمبر اسلام و که این کتاب از کجا بود چه این و چنان، دیدم به حق است و قبول کردم، مسلمون شدم. اما شیعه شدم چی میگفتم؟ میگفتم مسئله هدایت اینجا روشنه، هر که بخواد چیز بفهمه، بخواد در جریان حق قرار بگیره، مطلب اینقدر روشنه. دیدم که مسلمون شدم حالا، بعد در ارتباط با پیغمبر اکرم و پس از پیغمبر اکرم، مطلب از این قراره که حضرت که رحلت کردن، مردم جمع شدن گفتن که کی خلیفه باشه، این گفت من خلیفه باشم، گفت من باشم، جمعی گفتن از ما باشه، جمعی گفتن از ما باشه، قال شد، قیل شد، دعوا باش میشد و تا بالاخره با هم دیگه توافق کردن که اون جمعی که بودن که چنین باشه و چنان باشه. دیدم اون قرآنی که من فهمیدم با اون پیامبری که این کتاب آورده است با این عظمت، خلیفهش بخواد این مردم خودشون تو خودشون یک کسی تعیین کنن، اون مردمی هم این چنینی و در اون صدی که اون وقت بودن، این نچسبید به من که خلیفه کسی باشه که بعد از پیغمبر اکرم مردم بیان جمع کنن، اونم جمع بشن با قال و قیل و دعوا و یک عدهی و به نتیجه کسی رو بخواد تعیین کنن، این نمیخوره به اون پیغمبری که من شناختم و با اون قرآنی که من شناختم. ادامه دادم مطالعات را، دیدم بله جمعی هستن به نام شیعه، میگوین خود پیغمبر هم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده، پیامبر ابلاغ کرده. دیدم این با اون فهم من متناسب است که اون چه از قرآن با اون عظمت فهمیدم، اون چه از پیامبر فهمیدم راجع به خلیفه و خلفای پیغمبر هم همین مناسبی که خود خدا تعیین بکنه. یک مقدار مطالعات ادامه دادم، دیدم مطلب همین است و حق این است، لذا شدم شیعه. و چی شد؟ مسئله حق این چنینه که روشنه. آری الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی مصباح آخر. خب حالا تو این آیه عرض شد که مطلب خیلی است، انشاءالله دیگه از روز شنبه قسمت به قسمت مطالب در حدی که مناسب محفلمون باشه انشاءالله عرض بکنیم. یک کلمه شو امروز به عرضتون میرسد که به خاطر اینکه روز پنجشنبه عرض عربی میکنیم به ساحت مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، این یک کلمه شو عرض میکنم که زمینه عرض عدم باشه، که خب شب جمعه و فردا هم روز جمعه مربوط وجود مقدس حضرتش، اون وقت عرضم رو جمع کنیم. اون اینه که روایات متعدد داریم که این آیه نور باطنش ائمه علیهم السلام هست، کلمه به کلمه، حتی یک حدیث هست کلمه به کلمه، از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله که انشاءالله روز شنبه براتون حدیث عرض میکنم و توضیحاتی. اون وقت کلمه به کلمه که مربوط به هر یک از معصومین هست علیهم السلام، این جمله شریفه مربوط به آقا امام عصر علیه السلام است که یهد الله لنوره من یشاء. باطن این جمله اینه، خدا هدایت میکند در ارتباط با نور خودش هر که را بخواهد. این جمله باطنش تأویلش آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هستند، که بعضی هم گاهی به خاطر رجا و امید به این که استفاده از این آیه بشه، این آیه رو گاهی میخوندن به امید این که ملاقاتی پیدا بشه، تشرفی براشون پیش بیاد. این آیه به خاطر همین تناسبی که هم با همه معصومین داره و هم این جمله آخر در ارتباط با وجود مقدس امام عصر علیه السلام هست. و همچنون که نور هدایت گفته شد روشن است به روشنی مثلی که در این آیه شریف آمده، در عصر غیبت، در عصر تاریکی، در عصر شبهات، در عصری که انحرافات فراوان، مکتبهای انحرافی بسیار و بسیار، ولی دلهای پاکی که اونها طالب هدایت هستند، مسئله اعتقاد به امام عصر علیه السلام در قلوبشون کاملا روشن، به مانند روشنی خورشید در دل روز، در عصر غیبت هن، ولی هیچ گونه براشون تردیدی نیست، گویی که در عصر ظهور هن. روشن روشن همین مسئله که گفته شد نسبت به کلی مسئله هدایت، بعد در خصوص وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام، این عزیز رو دقت کنید، در کتاب شریف بهار جلد 52 صفحه 122 حدیث چهارم اینچنین آمده که آقا حضرت سجاد علیه السلام می فرماین تمتد دل غیبه به ولی الله ثانی عشر من اوصیاء رسول الله والائمه بعده. آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که غیبت طولانی می شود در ارتباط با دوازدهمین وصی وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یا ابا خالد، راوی حدیث ابو خالد، ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامته، المنتظرون لظهوره، افضل و اهل کل زمانه. اونهایی که در زمان غیبت حضرت هستند با این چند تا شرط افضل اهل هر زمانی هستند. این اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام، اونهایی که القائلون به امامته، اونها که معتقد به امامت حضرت هستن، المنتظرون لظهوره، و منتظرند ظهور حضرتش را، منتظرند که آه تشریف بیارن، انتظاری دارن، که گاهی هم انتظار دیگه صحبت شد و حالا آخر حدیث هم جمله است که مناسب کمی صحبت بشه، اونها که منتظرند ظهور حضرت رو. اینجا یک نکته لطیفی هست، نه اونهایی که در انتظارن ببینن حضرت رو، اون دیدن خیلی خوب، هر کم انتظار داشته باشه خیلی خوب، اونی که مهم است انتظار ظهور که حضرت بیان اسلام در سطح جهان حاکمیت پیدا کنه، حضرت بیان و بساط فساد از روی زمین برچیده بشه، آقا تشریف بیارن و بساط عدالت سر تا سر زمین گسترده بشه. اینه نظام، منتظر ظهورم، البته انتظار دیدن حضرت هم که خودش محفوظه، المنتظرون لظهوره، افضل و اهل کل زمان. چرا؟ لأن الله تعالی اونایی که این چنین حالتی دارن هم این اعتقادو دارن، یعنی نتیجتاً توحیدو دارن، نبوتو دارن، امامتو دارن، به همه حلال و حرام معتقدن، به همه مکتب معتقدن، به همه چیز پابندن و اون وقت منتظر حضرت هم هستن. این انتظارشون معناش این میشه که یعنی حالتش اینه که میخواد آقا بیان که این حقایق روشن بشه، به نتیجه عکس العمل در زندگی خود منتظر اینه که خودش عمل میکنه. وقتی منتظره که آقا بیان همه جا عدالت باشه دیگه خودش ظلم نمیکنه. آقا تشریف بیارن و همه جا نماز باشه، همه جا اخلاص باشه، همه جا اخلاق باشه، همه جا خوبی باشه، سعی میکنه زندگی خودش خوب باشه، سعی میکنه که خودش درست باشه، سعی میکنه که خودش در مسیر صحیح باشه، سعی میکند که همه اونها در زندگیش عملی بشه. اینه که خیلی مهم میشه چنین کسی، این چنین فردی، لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده. اینو داشتم میگفتم، گفتم همچنون که مسئله هدایت کلی برای اهل حق روشن است، به مثل مثالی که در این آیه شریفه آمده است و تکرار کردم، همچنان در ارتباط با وجود مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لالفدا این دلها روشن روشن هستن، هیچ براشون تاریکی نداره. اینها از معرفت به اینجا رسیدن که لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. و اینها وضع شأنیتشون، درجه ارزششون اونچنان است که اینها گویی در خدمت پیغمبر اکرم در حال جهاد هستند. اینها که در شرایط ظلمت، در تاریکی های مختلف، در انحراف های گوناگون و شعبات گوناگون، مکتب های گوناگون مختلف و انحرافی، ولی اینها دلهاشون به نور امامت آقا امام اصل علیه السلام روشن روشن هست، اینها اونچنان هم که گویی در زمان پیغمبر اکرم و در خدمت پیغمبر اکرم بین دو دست پیغمبر اکرم در حال جهاد و شمشیرن، چه این که در این شرایط با توجه به اون انتظاری هم که اشاره معناش کردم، اون وقت اگه دنیا را دروغ بگه اونا راست میگن، اگر دنیا رو به فساد میره اونا رو به درستی میره، من اگر دنیا رو به ظلم میرود اونا رو به عدالت میرود، اگر دنیا رو به هر انحراف و انحطاط میرود اونا در جهت حق دارن حرکت میکنن، گویی اینها بین دو دست پیغمبر اکرم و در حضور پیغمبر اکرم مشغول جنگ و جهادن به سیف. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اونا هستن که شیعه ما هستن به حقیقت. و دعا و دعات الی دین الله سرا و جهرا، به اینا هستم که در ارتباط با دین علنی آشکار مخفی هر جور دستشون برسد از دین حمایت میکنن، دین رو تقویت میکنن. در آخر این حدیث هم یه جمله آقا از سجاد فرمودن، خیلی این جمله قابل توجه بیشتر از جهتی، همه اینها مهم ولی این جمله به نظر من خصوصیتی داره. و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از اعظم فرجه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان به حقیقت منتظر فرج شد، همینطور که گفتم منتظره که فرج بشود تا اسلام عملی بشه، حقایق عملی بشه، نبوت، امامت، توحید، اعتقادات، اخلاق، همه چیز تحقق پیدا کنه، اگر کسی منتظر آن است، اون وقت خودش سعی میکنه همه جور بشه. سعی میکنه این مطالب رو داشته باشه، در توحید موفق باشه، در نبوت موفق باشه، در امامت موفق باشه، در احکام و اخلاق و همه چیز موفق باشه، اون چی که تکلیف شد انجام بشه. نتیجه‌ای که در فرج افراد به وسیله ظهور حضرت میگیرند، این شخص در زمان غیبت اون نتیجه رو میگیره. لذاست که چی؟ لذاست که انتظار الفرج من اعظم الفرج، مهمترین گشایش در زندگی یک انسان این است که حرکت کند بر صراط حق، زندگی کند به حق و بمیرد با حق. اون وقت است که یک کسی که منتظر باشه به معنای حقیقی انتظار، نتیجه دوران فرج نصیبش شده، به بهترین صورتی نتیجه این میشه که انتظار الفرج من اعظم الفرج. خب این عرض امروزمون از بسیاری از عزیزان و بزرگانی که در محفل هستن، به جد از توضیحات خودم از اونها عذرخواهی میکنم، گرچه خب خود احادیث روایات برای همه مذکر است و امیدواریم که خداوند متعال هممون را هرچه بیشتر و بهتر اون حالت توجه به ساحت مقدس آقا امام عصر علیه السلام بگونه ای که دلمون هرچه روشن است با توجه بیشتر روشنتر بشود، به هممون کرامت بفرماید. حالا به حضرتش عرض میکنیم ما این اعتقاد رو داریم و برای این جمع هم روشنه، این یک واقعیتی روشن که این بزرگواران به اذن پروردگار محیطن، آگاهن به همه چیز، به اضافه این که روزای معینی کارها به حضرت گزارش داده میشه که اون برنامه تشریفی کار هست که فرشته ها کارها رو به حضرت ارجاع میدن و مراجعه میکنن و گزارش میدن، به اضافه آن اون علم وجود مقدس حضرتش به اذن پروردگار این چنین است که محیطن محیط. یعنی ما نمیدونیم آقا کجاست، اما آقا میدونن. ما دور هم جمع شدیم، ما رمضان و کنار قبر حضرت رضا علیه السلام و قرآن صحبت بشه و حدیث صحبت بشه و به یادشون باشیم و افتخار کنیم به این که علاقمندیم به این خاندان. خودشون میدونن، از دل هممون آگاه هم. متوجه هستن اینه که حال عرض سلام به حضرتش داشته باشیم و انشاءالله با کمال ادب دل هامون رو متوجه آقا. من یک سلامی و مختصر توسلی انشاءالله عزیزان به فیض خواهند رسون. خدایا هر کجا که هستن وجود و مبارکشون سلامون را به محضرشون ابلاغ بدار. گاهی هم اینجور میشه که نسبت به این بزرگواران در زیارتشون این هست، پیغمبر اکرم میفرمان که هر کی از دور به من سلام میکنه فرشته ها سلام میارن، اما اگه بیاد کنار قبرم سلام میکنه خودم سلامش رو میگیرم. یه فرق بین زیارت ها این هست، روان این. حالا ما در هر حال خود حضرت که علم کلیشون محفوظ، فرشته ها هم در جریان عرض سلام میکنیم با یک امیدواری که با این عرض سلام مشمول لطفشون قرار بگیریم. بعد آقا که بخوان لطف کنن دیگه لطفشون فوق اون چیزیست که ما تصور کنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا نور الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله. هر چه هستیم حالا داریم سلام میکنیم به شما، جواب سلاممون رو انتظار داریم. من به سهم خودم عرض می کنم انتظار این که اینجا تشریف داشته باشن هرگز، انتظار این که نگاهی کنن، چرا انتظار این که توجهی کنن، از باب این که هر چه بدیم اما منتسب به این بزرگواران هستیم. آری السلام علی المهدی صاحب العصر و الزمان. آقا چه کم شود از مقام شایی کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی در تبول. آی دلای ما اگه سیاه شده اثبت به خودم عرض میکنم به رضای اخلاق، به صفتهای ناپسند، به گناه و معصیت، به غفلت و نادانی، به هر جسی آف شده شما یک نگاه کنید عوض میشه. چه کم شود از مقام شایی کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی در تب. یا ابن گاهی آدم یک کمی اگه فکر کنه میبیند یاد حضرت هم خجالت داره به جاهات مختلف، کی یاد کند چه کسی را؟ ولی چون اونا آقا هستن، بزرگ هستن، مهربون هستن، بازم میگیم یبن 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 گاشده. فرزندی نسبت به پدر خیلی بدی کرده، نفهمی کرده، جفا کرده، خیلی خیلی خجله، اما اینقدر میفهمه که خیلی بد کرده، میخواد بیاد طرف پدر، خجالت میکشه، ولی بالاخره میبینه باید بره، سرشو پایین میافکنه، با ادب عرض سلام و ادب میکنه. پدرم هرچه این فرزند خطا کرده حالا که پشیمون رو آمده بغلش میگیره، به آغوشش میگیره. عاطفه حضرت فوق همه عاطفه، لطف حضرت فوق همه لطف، و پدر ما هستن فوق پدر ما هستن. اینه که با همه اونجا هستیم عرض می کنیم یبنر یبنر یبنر. خوش آمال اونا که دلشون با ارتباطی داره هستن تو همین محفل ما، عزیزانی که وقتی یاد حضرت رو میکنن دلشون عوض میشه، حتی وقتی برای غریب میخوان دعا کنن دلشون متوجه آغاز که غریبن حضرت ساری. بابی انت و امی یا بقیت الله. و خوش آبال اونای جایی که حالت شدتی داره محبتشون و زبان حالشون اینه، من که مقالم اینه وصال او زمر جاودان به خداوند مرا دکان به داغ بندگی مردن در آن در به جان او ز ملک این جهان به دلا دائم گدای کوی او باش، دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به هر جا هستی ما، اما تا یاد کربلا میکنیم متأثر میشیم، یاد مصائب منقلب میشیم. آری بایدم اینجور بشه، مگه ممکنه دوستشون یاد کنه از اون مصائب و منقلب نشه متأثر نشه؟ از هر قسمت یادمون میاد مصیبت زده میشنیم. آری اما از اون مواردی که بسیار متأثرتر میشویم وقتی که یاد کنیم اون عزیزان به اسارت کشنده شده. ای وای وای از همون کربلا کنها رو اسیر گرفتن، اسیرشون نمودن، از همون ساعت اول چقدر دشواری بر دشواری بوده، خیلی مشکل بوده اون ساعتی که بر شطور سوارشون گرفتن، شده که جمعی نمیخواستم مصیبت بخونم عزیزان عوازه میکنن پیش آمد، شده که افرادی جمعی خانواده ای سفر رفتن، یه بچه شون تو سفر فوت شده، طبیب بردن کاراشو نکردن، همه برنامه را انجام دادن، به خوبی بچه شون دفع کردن، وقتی بخوان از اونجا مرکت کنن دلشون نمیاد، سخت کنن چه بکنن بمیرن. حالا این عزیزان عزیزانشون رو زمین افتادن، از آب رو زمین افتادن، جوانای بنی هاشم آقای بابا حسین هستم، همه رو باید بگذارند و برمند، به زجر میبرندشون. لا لا الا الله، اجرک الله یا بقیت الله، اجرکم الله، اجرکم الله. امیدواریم این محافل زمینه بشه برای اینکه این شبای احیا دیگه بیشتر بتونیم بهرمند بشیم و بهره ای گرفته باشیم. لا اله الا الله. حالا این عزیزان رو میخوان سوار بر شطور او، آقا امام چهارمم که مریضند بمیرم، بی بی زینب علیها السلام باید زنها رو سوار کنن، بچه ها رو سوار کنن. لا 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 لا، ای وای وای، محرم زینب رسیدم ز سواری عزیزم بر شدن او نمام رو بمیرم یا تو زجاخی یا چکس برام باش. هر وقت شعر خوندم به خاطرم آمده که این کلمه رو بگم، بگم این بیت بعدی خیلی درد داره، خیلی سوز داره. لا 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 جریان هایی توی این زمینه یادم میاده، کسی که کمی از عفت واقعی برخوردار بود حاضر نبود تو جمع از ماشین پیاده بشه، میگفت ماشین رو دورتر نگاه دارید، حاضر نبود تو جمع سوار بشه، میگفت ماشین رو دورتر نگاه، تو جمع سختم و سوار بشم بیاده بشم و نامرم بمیرم یا تو زجاخی یا میکرد برم بار. آخ آخ یا که به لشگر بگو روان کناری